یه روز میفهمی که قهرمان زندگیت خودتی. این جمله مردیه که با ساده ترین زندگی طی یک سال و نیم 600 گردشگر رو جذب خانه روستاییش کرد.
یه شب بارونی دو تا موتور سوار آلمانی که میرفتن کرمون، از پاسارگاد میرفتن کرمون از راه بوانات، بارون میاد اینا گیر میافتن، میان تو دیما لامپ در مغازه ما روشن بوده، میان در مغازه من دیدم وقتا خیسن، دلم سوخت، دیدم گناه دارن اردمشون تو خونه. خانم هم یه کته گرجی پخته بود، بعد درش این کته دادیم کم بود، تحریکش هم دادیم. من رفتم مثلا ماسک بیارن، دیدم اینا با تحریک دارن عکس میگیرن. خب ما دیدیم اینا خوشحالن، میگن اینا رفتن. زد یه مدت بعد یه ونی اومد در دکون اون وایسید، آقا پنج خارجی اومدن، یه مترجم و یه راننده. آقا عباس که گفتیم ما اینا میخوان خونه، آقا نمیشه. آقا دو تا آلمانی گفتن بهترین غذایی که از برلین تو چین رفتیم تو این خونه خوردیم. آقا رخت خواب نداریم. ببین اینا میدونن کیس خواب برات آوردن. چویی هم می‌خواستیم تو فلکس درست کنیم، گفتن نه، همون آتیش لو آتیش اجاق و همون زنجفیل و مثلا دارچین برامون درست کن. حالا تعجب من زمانی بود که اینا می‌خواستن خونم برن، یه پولی گذاشتن تاخچه خونمون. دیدیم آقا 200 هزار تومن پوله، 16 سال پیش من روزی 1000 تومن تو دکونم کار می‌کردم.
گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگریه که با هدف بهره‌گیری از طبیعت و آداب و سنن روستاییان انجام می‌گیره که موجب رشد اقتصادی، ایجاد تنوع و ثبات در اشتغال، پویایی تجارت و صنایع میشه و همچنین گسترش فرصت‌هایی برای رشد درآمد به صورت فعالیت‌های چنگانه و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات کشاورزی رو هم در پی داره. در نتیجه گسترش جمعیت شهرها و آلودگی هوا و صدا، بسیاری از مردم طی سالهای اخیر تمایل به سفر به نقاط آرامتر و امن‌تری دارند. یکی از بهترین این مکانها روستاها هستند که با جذب گردشگر در واقع منجر به رشد و توسعه گردشگری بومی هم میشن. خود گردشگری روستایی هم میتونه در سه بخش تقسیم بشه: گردشگری تاریخی فرهنگی، طبیعت گردی و گردشگری کشاورزی، که هر کدوم از این سه مورد تقویت اقتصاد روستاها و رونق گردشگری رو در بر دارن. شناخت محصولات کشاورزی، تجربه زیست در استراحتگاه‌های بومگردی، خرید محصولات ارگانیک و صنایع دستی چقدر میتونه به اقتصاد یک روستا یاری برسونه؟ خلاصه اینکه قدر نعمت‌هایی که روزگاری فکر می‌کردیم سادن و اهمیتی ندارن و با گذشت زمان اهمیتشون چندین برابر شده رو بدونیم.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیش رفت.
خب میخوایم در مورد گردشگری روستایی صحبت بکنیم که معرف زندگی، فرهنگ، هنر، میراث مناطق روستایی و جامعه محلی رو از لحاظ اجتماعی اقتصادی بهره‌مند میکنه و رشد میده، ضمن اینکه ارتباط بین گردشگران و جوامع محلی رو برای غنی‌سازی تجربه گردشگران فراهم میکنه. در مورد گردشگری روستایی میخوایم صحبت بکنیم. یک مهمان تلفنی هم داریم، جناب آقای دکتر مهدی بهاروند، رئیس اداره توسعه محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، که روی خط تلفن همراه ما هستن. اجازه بدین قبل از اینکه وارد این بحث بشیم سلامی عرض بکنیم خدمت جناب آقای دکتر بهاروند. سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
متشکرم.
و خدمت شما همه شنوندگان عزیز هستم.
سپاسگزارم. اجازه میدین آقای دکتر بهاروند بریم یه تلفن بشنویم، برگردیم گفتگو رو آغاز بکنیم.
گلستانی هستم از روستای هجیب توابع پوینزره استان قزوین. ما اینجا سرمایه گذار اومدیم به عنوان تولید کننده از شهرستان دیگه، البته اومدیم اینجا چندین کارمانفرشی داره. متاسفانه مردم محلی خوب زیاد ارتباط نگرفتن، اکثرا مهاجرت کردن، چای مختلف به خاطر خوش سالی و این مسئله دیگه. توصیه میکنم به این مسئولین میراث فرهنگی در زمینه احیای این بومگردی و این کاروانسرای بسیار درجه یک اینجوری داره تخریب میشه اینجا، کمکی بکنن که بتونیم یه حرکتای بکنیم. مراجعات شده این مقدار دست اندازه اداری داره، انشالله که کمک کنن و بتونیم این جاهای به این قشنگی و ارزشمندی رو احیا بکنیم. ممنون از لطف شما.
واقعا خوشحال میشیم این تلفن ها که پخش میشه، چقدر تجربیات جالبی رو بعضا دوستان ما معرفی میکنن، مطرح میکنن، آدم به وجد میاد. یا اینکه درخواستی دارن مثل این دوست گرامیمون که توجه مسئولین رو میطلبیدن برای اینکه بومگردی رو اونجا رونق بدن. واقعا جا داره، خیلی جای کار داره. این کشور گل که این همه اقلیم متفاوت و متنوعی داره و شاید یکی از معدود کشورهاییه که اینقدر تنوع درش وجود داره و میتونه یک مکان خوب برای گردشگران باشه، این طلای ناب روی زمین مونده و خیلی کم ازش استفاده میکنیم. از دوستان دعوت میکنیم که از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 تلفن 2265-2525 باز هم تجربیات و سوالات خودشون رو با ما در میون بگذارن. خب میریم صحبت رو با جناب آقای دکتر بهاروند آغاز میکنیم. آقای دکتر عرض سلام مجدد دارم خدمت شما، خیلی ممنونیم که روی خط تلفن با ما همراه هستین. اول میخوام از شما بپرسم که شما در اداره توسعه محصولات گردشگری وزارتخونه چی کار کردین؟ چه اقداماتی انجام دادین که به ما بگین الان اقدامات خوبی بوده و تأثیرات مثبتی در اقتصاد گردشگری ما هم داشته؟
من هم سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما. ما توی اداره توسعه محصولات گردشگری خود رو موضوعات مختلف در حوزه گردشگری داریم کار میکنیم، از محصولات گردشگری شامل گردشگری روستایی، عشایری، کشاورزی، گردشگری خوراک، طبیعت گردی، گردشگری دریایی و موضوعات مختلفی که مربوط میشه به ظرفیت‌های مختلف کشورمون.
بله.
روی موضوعات داریم کار میکنیم، بس تولید محتوا از کنگرهای بین جامعه محلی بیاریم برای توسعه گردشگری.
بله.
فعالین گردشگری رو تو حوزه تخصصی دور هم جمع بکنیم، بس گردشگری تخصصی و در خصوص جریان سازی بکنیم که بله. با تورهای مختلف گردشگری کشورمون رو معرفی بکنیم و تورهای تخصصی به کشورمون در واقع برگزار بشه.
بله.
روی این موضوعات در واقع داریم کار میکنیم. این بحث محصولات گردشگری بعد از این در واقع پیش اومد که ما چارت وزارتخونمون که سال 1400 تقریبا مصوب شد، یه گروهی تحت عنوان گروه محصولات گردشگری توی وزارتخونه ایجاد شد که بیاین رو بسته گردشگری تخصصی کار بکنیم و گردشگری موضوعی کار بکنیم.
هدف گذاریتون چجوری بوده آقای
برد؟
هدف گذاریتون میگم چجور بوده که ما مثلا بگیم در سال 1400 و مثلا 10 ما به این نقطه رسیدیم و میزان درآمدمون از صنعت گردشگری مثلا این عدد خواهد بود؟
خب این ما هدف گذاریمون این بود که اولا بیایم توسعه گردشگری تخصصی و موضوعی رو توی کشورمون پیش بیاریم.
بله.
ما یه بخش داریم به بحث اون تحت عنوان گردشگری عام و گردشگری عمومی که مردم توی مقصدهای مختلف گردشگری میرن بازدید میکنن.
بله.
و در واقع سفر خودشون رو انجام میدن، منتها هدف خیلی هدف مشخصی نیست. و یه بخشی از کشورمون و مقصدهای گردشگریمون داریم که تورهای خاص به اون جهان نداشتیم تا حالا. مثلا بخشی مثل بحث ژئوتوریسم داشتیم، بخشی مثل بله. گردشگری خوراک خیلی به صورت موضوعی و تخصصی روشون کار نکرده بودیم.
بله.
خب تو این اداره ما می‌خوایم این مسئله رو پیش بیاریم که هم بحث‌های گردشگری موضوعی رو بیشتر رواج بدیم بین مردم و بین کسایی که تمایل به سفرهای موضوعی دارن، و همی که مقصدهای جدید رو شناسایی بکنیم و ظرفیت‌هاشون برای تورگردان‌های داخلی و خارجی معرفی بشه. خود به خود این باعث میشه که رونق اقتصادی ایجاد بشه، باعث میشه که تورهای مختلف گردشگری بیان و وارد مقاصد گردشگری ما بشن و یه جریان گردشگری پرشتاب توی کشورمون ایجاد بشه. و علاوه بر این بیایم تولید محتوای تخصصی هم بکنیم. اینکه ما قبلا حالا یه سری کلیپ‌ها، فیلم‌ها و محتواهای تبلیغاتی عمومی در خصوص معرفی اجازه با انجام می‌دادیم، الان داریم روی بحث محتوای تخصصی رو مثلا بحث گردشگری حیات وحش روی کشورمون، روی بحث ژئوتوریسم توی کشورمون محتوای خاص و تخصصی ایجاد بکنیم که انشالله بتونیم مخاطب خاص خودمون رو هم شناسایی بکنیم و جذبش بکنیم.
آقای دکتر بهاروند قبول دارین که ما سرعتمون خیلی کم هست در این زمینه؟
خب منم خدمت رو عرض کردم، گفتم دو سه سال این اداره ایجاد شده و چارتش تازه ابلاغ شده، به خاطر همین ما در واقع کارمون رو شروع کردیم. حالا من این چند تا موضوع هم تو حوزه روستایی داریم انجام میدیم که فکر میکنم شاید اون شتاب و اون قضیه یه مقدار بیشتر از حوزه دیگه باشه که نتایج خیلی خوبی هم گرفتیم که خدمتتون عرض کنم.
بله بفرمایید، من آمادم بشنوم. دوستان عزیز شنونده‌ام حتما آماده هستن که در مورد گردشگری روستایی ببینیم چه کار
می‌کنیم. حالا چون فرمایش کردید در مورد گردشگری روستایی صحبت کنیم، خب ما دوستامون رو تحت عنوان پهنه‌ای می‌دونیم که سرشار از جاذبه هستش.
بله.
خب این توی خیلی از کشورها گردشگری کشاورزی و روستایی رو معادل هم می‌دونن، یعنی بحث میگن گردشگری روستایی معادل می‌کنن با بحث گردشگری کشاورزی، ولی در واقع حداقلش اینه که توی ایران ما معادل نیست با گردشگری کشاورزی و حوزه‌اش خیلی گسترده‌تر از بحث گردشگری کشاورزی.
بله.
ما تو اون روستامون هم جاذبه‌های طبیعی داریم، هم جاذبه‌های تاریخی فرهنگی داریم که مزیت خاصی برای روستامون ایجاد کرده، و اینکه صرفاً بگیم معادل گردشگری کشاورزی هست این اشتباهه.
بله.
پس ظرفیت توی کشورمون خیلی زیاد داریم. توی یکی دو سال اخیر ما اومدیم روی بحث روستای هدف گردشگری یه کار مطالعاتی رو شروع کردیم و میخواستیم که هم برنامه ریزیامون رو خیلی دقیق کنیم تو حوزه روستایی و همین که قدرت کشورمون رو تو حوزه گردشگری روستایی نشون بدیم. یه مطالعه رو شروع کردیم توی یکی دو سال اخیر، حدود 1047 روستا شناسایی کردیم توی کشورمون، روستایی که گردشگر پذیر هستن.
بله.
و این 1047 روستا رو اومدیم اولویت بندی کردیم و رتبه بندی کردیم.
بله.
از 1 تا 1047. خب بر مبنای اینها ما این برنامه ریزیامون رو انجام بدیم. بحث حالا اگه حمایت های مالی باشه، اعتبارات ملی باشه، بحث کارگروه هایی که نیازه برای توسعه گردشگری روستا تشکیل بدیم، خب این خیلی میتونه بهمون کمک بده. و این رتبه بندی ما بر اساس شاخص ها و اهداف توسعه پایدار گردشگری بوده که
بله.
هم نواقص رو شناسایی بکنیم و هم رتبه روستا رو معرفی شناسایی بکنیم و بر حسب اینها اینها رو معرفی بکنیم برای ورود تورهای گردشگری.
بسیار عالی.
یه بحث دیگه که تو این یکی دو سال اخیر داشتیم بحث روستاهای جهانی گردشگریه.
بله.
خب این روستاهای جهانی گردشگری رقابت جهانی هستش که از سال 2021
بله.
توسط سازمان جهانی گردشگری راه اندازی شده و رقابت بسیار سختی هستش برای کشورها برای اینکه روستاهاشون رو جهانی بکنن.
بله.
ما یه عرصه جهانی داریم و ثبت جهانی در یونسکو داریم که اونو سازمان یونسکو انجام میده. این مال سازمان جهانی گردشگری هستش که روستای ما هم وارد این عرصه ها کردیم.
بله.
برای اولین بار سال گذشته ما روستای کندوان رو به عنوان اولین روستای ایران ثبت جهانی گردشگریش کردیم و این خیلی مزیت خیلی خوبی برای این روستا ایجاد میکنه.
بله.
یک برند بین المللی برای این روستا ایجاد شده، یک لوحی از طرف سازمان جهانی گردشگری برای این روستا اعطا شد.
بله.
و در واقع اولین روستامون رو ما اومدیم ثبت جهانیش کردیم. خب پرونده هر کشوری میتونه در طول هر سال رقابت 8 پرونده ارسال بکنه، مونتا چون شاخصاشون بسیار شاخص سختگیرانه هستش که هم بخشای خصوصی رو شامل میشه و هم بخشای پایداری زیست محیطی، جاذبه، حفاظت و مرمت از جاذبه.
بله.
همه اینها رو شامل میشه، یعنی یک کار جمعی و یک کار کلی توسط سازمان‌های مختلف که توی حوزه روستا کار می‌کنن حتما باید انجام بشه.
درست.
ما به همین موضوع و به همین منظور و به همین بهانه اومدیم کارگروه ملی گردشگری روستایی رو راه اندازی کردیم توی وزارت میراث فرهنگی. دعوت کردیم از سازمان‌های مختلفی که کمک می‌کنن به روستاها، مثل بنیاد مسکن، مثل وزارت کشور و حتی نهادهای حمایتی مثل بنیاد برکت. دعوت کردیم و باهاش صحبت کردیم که این عرصه رقابت جهانی وجود داره و ما هم نیاز به عنوان مثالی که از شاخصهاشون این بود که برای زنان روستایی چه شرایطی ایجاد کردیم فعالیت اقتصادی داشته باشن، برای جوانان چه شرایطی ایجاد کردیم که فعالیت اقتصادی دارن، نمیدونم توی بحث های مثل زیرساختی، بحث های مثل امنیت اینها چیکار کردیم، بحث تفکیک زباله چیکار کردیم. خب میدونن همه اینها وظیفه میراث فرهنگی نیست.
درسته.
ما فقط بخشی از این وظایف رو به عهده داریم و بخشی از اونها در حیطه وظایف کاری سازمان های دیگر.
ولی میشه توی کارگروه هایی که حالا از سازمان های مختلف در اون حاضر هستن با هدف مشترک از اونها هم درخواست کرد که اونها هم رسیدگی بکنن به وظایف.
بله بله. خب ما هم به همین موضوع و به همین منظور اومدیم این کارگروه رو تشکیل دادیم و خیلی هم واقعا کمک کردن، یعنی گزینه های ما که به عنوان نمایندگان و کاندیداهای ایران در سال 2024 بود واقعا سازمان های دیگه خیلی کمک کرده، از بنیاد مسکن، وزارت کشور، بنیاد برکت و سایر نهادهایی که کمک کردن واقعا اومدن کمک کردن، چه در برگزاری مراسمشون، چه اینکه کمک کردن برای بهسازی معابرشون، در اجرای کامل طرح هادیشون و حمایت هایی که از بخش خصوصیشون داشتن واقعا کمک کردن به این چند تا روستایی که ما پیشنهاد دادیم و قرار شده که ما توی این یکی دو سال آینده حداقل این برنامه رو به صورت مستمر داشته باشیم با سازمان‌های دیگه که روستاهامون رو به اون حد برسونیم که بتونن امتیازهای لازم رو بگیرن برای اینکه در این عرصه برای رقابت جهانی پیروز بشن. خب برای عرصه سال 2024 که ما روستاهامون رو معرفی کردیم 8 پرونده جدید ما مشخصا معرفی کردیم به سازمان جهانی گردشگری.
بله.
و تا یک ماه آینده هم نتیجه این رقابت مشخص بشه. خیلی امیدوار هستیم که حداقل یکی از نماینده های کشورمون امسال باز به عنوان یکی از روستاهای جهانی برنده بشه و اون برند بین المللی برای روستاهامون حداقل برای یکی از روستاهامون ایجاد بشه. امیدوارم این خبر خوش رو ما بتونیم تا یک ماه آینده خدمت شما شنوندگان
امیدواریم که این خبر زودتر به دست ما برسه، ما بتونیم از طریق همین برنامه خبرش رو به دوستان عزیز شنونده بدیم. آقای دکتر بهاران، وقتی آدم فکر میکنه راجع به گستره فعالیت شما در اداره توسعه محصولات گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و بررسی میکنه این موضوع رو، میبینه چقدر ما توانمندی تو این زمینه داریم که میتونیم راجعش کار بکنیم. روزهای خاصی رو مثلا ما در شهرهای روزهای خاص، مثلا روز انار، چقدر اون خودش میتونه یه رویداد بزرگ و جذاب باشه برای کسانی که حالا به عنوان گردشگر به اون مناطق میرن و معرفی توانمندی محصول یک منطقه به همه مردم کشور و خارج از کشور که از اون محصول بتونن با اشکال مختلفش استفاده بکنن و بتونه اقتصاد روستایی رو هم به گردش در بیاره. ما 15 مه روز روستا و عشایر رو داشتیم و شاید این روز نامگذاریش به این دلیله که ما از توانمندی ها و پتانسیل های موجود در کشورمون بتونیم به خوبی استفاده بکنیم. اگر اجازه بدین یه تلفن رو با هم بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما که زمانمون هم خیلی طولانی نیست، اما به هر حال استفاده میکنیم از صحبت های شما.
ما باید این مدار فرهنگ گردش پذیری رو گسترش بدیم. ببین مثلا یه روستایی وقتی میاد یه بومگردی میخواد تأسیس کنه، از اون روستا اگر باشه که خیلی بهتره، اما خارج روستا اگه میاد ما باید به آسیبهاش توجه کنیم. وقتی از خارج از روستا میاد، مردم راحت توی بیشتر جاهای ایران ارتباط نمیگیرن با غریبه روستاها، ولی بشناسنش آگاه باشن ارتباط میگیرن. باید اون آدم اگه تو اون روستا میاد با خارج از روستا، با ملیتها، با کشورهای مختلف، با حتی هموطنان خودمون آگاهانه برخورد کنه، یعنی اونا رو جزو خودش بدونه، چون ارتباطات باعث گسترش توریسم و گردشگری میشه. بعد شما ببینید اگه ما بتونیم خود سازمان گردشگری، خود وزارت توریسم اگه بتونه یه زباله جمع کنهایی رو توی جاهای بزرگ مثل ماسوله، مثل بناهای اصفهان، شیراز و اینجاها بذاره، غیر محسوس زباله ها رو جمع کنه که به مرور فرهنگ سازی بشه، شاید بگیم وظیفه اون نیست، ولی میشه فرهنگ سازی کنه. وقتی توریست میاد ببینه زباله نیست، این خودش یه عامل خواهد شد، به مرور زمان تاثیر خواهد گذاشت. مثلا شما میتونید آب سیرکوله پمپاش کنید برای سیرسپل اصفهان، این پیشنهاده، البته میشه بررسی بشه، خامه، آب گردشی باشه، یعنی از یه جایی پمپ بشه به پشت سیرسپل اصفهان و بیاد از زیر سیرسپل رد شه که همیشه آب داشته باشه.
بله، نکات خوبی رو اشاره کردن این شنونده محترم. آقای دکتر بهاران، نظرتون بفرمایید.
بله، حرفایی که ایشون میزنن واقعا درست هست و من خدمتتون عرض کردم، گفتم که بخشی از این مسائلی که تو روسا هستن واقعا از حیطه وظایف ما خارجه.
بله،
منتها اون کارگروهایی که تشکیل میدیم هم خارج میکنیم و هم در واقع پیگیری میکنیم، بخشی از این مسائل رو هم در واقع حل کردن دوستان. مثلا یه بخشی از این بورس‌هایی که حالا توسعه گردشگری توشون اتفاق افتاده، چه خود وزارت کشور، چه خود اصلا اداره کل میراث فرهنگی گردشگری استانیمون، اومدن قرارداد بستن با اهالی روستا و شرکت‌های تعاونی که تو روستا هستن، یه ورودیه میگیرن و میان بحث پاکسازی محیط رو انجام میدن.
بله.
خدمات پارکینگ رو میدن، سرویس بهداشتی اگه وجود داره اونجا
بله.
تنظیف میکنه و شرایط مساعدی حداقل اولیه برای گردشگران ایجاد میکنه.
بسیار سپاسگزارم.
خب نیازه، ما میدونیم که تو حوزه گردشگری فعالیت میکنیم و مسئولیتی در حوزه روستا واقعا به صورت اصلی و قانونی نداریم که بیایم خیلی وارد روستا بشیم، منتها در حوزه های گردشگری
بله.
خیلی وارد شدیم تو بخش از این روستا. خیلی از روستاهای ما واقعا اساس توسعهشون گردشگری شده.
خیلی
عالی. کندوانی که خدمت عرض کردم جهانی شده، شاید اساس فعالیت های اقتصادیش
گردشگریه،
حد اکثر گردشگریه. بره
خیلی متشکرم.
فعالیت هاشون واقعا خیلی فعالیت های حالا
حاشیه‌تریه
با گردشگری، خیلی ضعیف‌تر هستن.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر بهروند. عذرخواهی می‌کنم فرصت ما به اتمام رسیده، ولی آرزوی موفقیت می‌کنیم برای شما که در یکی از حوزه‌های بسیار زیبا و جذاب اقتصادی دارین فعالیت می‌کنین و فرهنگی. ممنونیم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدانگهدار شما، منم خوشحال شدم.
خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، از شما سپاسگزاریم که با این برنامه از سفر تا صنعت هم همراه بودید. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیش رفت.
یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورها تامین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای یک کشور رو تامین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیما به امنیت یک کشور گره میخوره.
امروز آیین افتتاح هسته‌ی آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
ولی بلاتی که از اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتم پزشکی خوبه، از اول بهش گفتم فنی خوبه، خب وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش. و این هستش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه، خب کشاورزی رو چیکار میخواد بکنه؟ بیلی کلنگی خاکی آبی گرد و خاکی، چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم 3 سال بود که من پزشکی میخوندم، ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم گم بچه من رفته باغمون شده. در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه. این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعت چیز کسبیه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه‌ها حک کرده، باعث میشه همین بچه‌ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علی‌رغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جاییست که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جاییست که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام اسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد.
هدف اصلی ما این است که از هر سانتی متر مربع زمین بتونیم استفاده کنیم، نهایت استفاده رو کنیم، در نتیجه کشت‌های متراکم می‌خوایم.
دکتر فلاحی زاده طالقان است. در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خشک شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرار. این درست هست.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اصغری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تأمین کنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت ها رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب بشه به امنیت غذایی کشور حاصل
بشه. نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب میکنه.
مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستن.
اگر ما بخواییم جهش داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
از بلیط هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیط قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین ریز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.